أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیگه بحث اجتهاد تمام شده، مونده از بحث درباره تقلید. منتها یک تفصیلی هم مرحوم آقای حکیم در مستمسک داده در ارتباط با مسئله اینکه بله بین مجتهد و مقلد راجب فتوایی که تمام شده، مزمحل شده، گذشته. خب گفتیم که این فتوا برای گذشته آیا اعتبار داره یا نداره، یا فقط برای آینده هست. در هر صورت ایشون تفصیل دادن، گفتن فرق است بین مجتهد و مقلد. برای مقلدین فتوای گذشته مجزیه، عمل به فتوای گذشته مجزی است، لازم نیست دیگه برگردن و اعاده بکنن. همون چیزی که دیگه تقریبا میشه گفت اجماعی است، طبق سیره هست. بله، منتها ایشون میگن فرق است بین مجتهد و مقلد. عمل گذشته برای مقلد مجزی است، اما برای خود مجتهدی که فتواش تغییر کرده، برای او مجزی نیست. بله، چون برای او دیگه فرقی نیست بین اعمال گذشته و اعمال آینده. فتوای جدید هم نسبت به آینده اثر داره، هم نسبت به گذشته. اما در مورد مقلدین نه، نسبت به گذشته مجزی است. ایشون این تفصیل رو دادن. پس برای مجتهد مجزی نیست اعمال گذشته، برای مقلد مجزی هست. ولی ادله‌ای که اقامه میشه برای اجزا فرقی نداره، چه مقلد باشه چه مجتهد باشه، فرقی ندارن با هم. بنابراین عملی که بر طبق فتوای گذشته انجام شده مجزی است، هم برای مجتهد، خود مجتهد، و هم برای مقلد. حالا اگر کسی از غیر اعلم رجوع به اعلم کرد، آیا اعمال گذشته رو باید جبران کنه و اعاده بکنه؟ بله، خب اینم ممکنه بگیم همون ادله اجزا اینجا هم جاری میشه. بله، به هر حال فتوای جدید از گذشته انصراف داره، ولو اینکه ایشون از غیر اعلم رجوع کرده است به اعلم. پس اینم فرقی نمی کنه. اعمال گذشته مجزی است نسبت به مجتهد، نسبت به مقلد. حالا مقلد هم مجتهدش تغییر فتوا داده یا غیر اعلم به اعلم بوده یا مجتهدش از دنیا رفته، دیگه فرقی نمی کنه. اعمال گذشته باید گفت مجزیست. خب بگذاریم از این بحث مربوط به اجتهاد و آخرین بحث درباره تقلید. در لغت میگن التقلید جعل القلادت علی العنق، قلاده رو به گردن میاندازن. بله قلده فعلش قلده یعنی جعل القلادت علی عنقه، قلاده رو زنجیر را مثلا یا گلوبند را مثلا انداخت به گردنش. قلده یعنی این. یا مثلا قلده سیف یعنی شمشیر را به گردنش انداخت. بله یا به کمرش بس. شده و علا وسطه یا اینکه علقه و علا عنقه، هر دو صدق میکنه. بله کلمه اقلید هم داریم، اسم یک شهری هم اقلیده. خب اقلید بعضی هم میگن اقلید معرب کلیده. بله در مجموع البحرین راجع به اقلید میگوید لغت یمانیه. نم یه لغتیه، لغت یمنیه. پس اقلید اگر به معنی کلید باشه، بله، یا همون چیزی که به گردن میاندازند. بله در مفردات راغب که معمولا کلمات قرآنی رو خوب بررسی میکنه، تفحص میکنه، ایشون میگه که القلدو الفتل، قتل به معنی فتل. بله یعنی رشتن. بله یقال قلدت الحبل، ریسمان را بستم. قلدت الحبل. بله فهو قلید و مقلود، صفتش هم قلید میگن مقلود هم میگن. بله پس قلید به معنای فاعل، مقلود هم که میشه مفعول. بله بعد میگوید که والقلادتو المفتوله، قلاده اون رشته ایست که تجعل فی العنق، میاندازن به گردن. بله گفت رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطرخواه اوست. رشته را که به گردن میاندازن برای اینه. بله بعد میگه من خیتن، حالا این مفتوله ریسمان باشه، و فزتن یا طلا باشه، و غیره همه نقره باشه مثلا، مس باشه مثلا. یقال تقلد سیفه، بله، تشبیهن بالقلاده، یعنی شمشیر رو هم تشبیه به قلاده میکنن. میگه تقلد سیفه، یعنی شمشیر رو به گردن انداخت. که قوله توشح به، تقلد سیفه مثل توشح به. توشح هم از وشاه، وشاه هم به همون معنای شمشیره، بله. و قلدته سیفا، شمشیر رو به گردنش انداختم، بله. مفردات میگوید قلدته سیفا، یقال تارتن اذا وشحته بهی. قلدته سیفا یه وقت به این معناست که شمشیر رو به گردن انداختم. و تارتن اذا ضربت عنقه، ممکنه قلدته سیفا به معنی گردن زدن باشه، مثل عربستانی ها که گردن میزنن، آدم که میکشن گردن میزنن، بله، به اینم میگن قلدته سیفا. و قلدته عملا، اینم میگیم قلدته عملا، یعنی الزمته. پس از اینجا میشه معنای تقلید از فتوا هم فهمید، بله، یعنی الزام. مقلد یعنی ملتزم. حالا البته فقها ها معانی مختلفی ذکر کردن، خب میشه همین التزام، بله. قلدته عملا یعنی الزمته، پس مقلد یعنی ملتزم. و قلدته هجاء، هجاء یعنی حذف، قلدته هجاء یعنی الزمته، بله. خب در آیه شریفه یک بار این کلمه در قرآن استعمال شده، ولهو مقالید السماوات والارض. مقالید جمع مقلاد، میشه گفت که مقلاد به معنای کلید. ولهو مقالید السماوات والارض، یعنی کلیدهای آسمان و زمین همه دست اوست، چنان که در آیه دیگری می‌فرماید و عنده مفاتح الغیب، کلیدهای غیب همه پیش خداست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب فقط او میدونه. اگر غیر از او غیب میدونه باید بهش تعلیم بدم، الا کسی غیب نمیدونه، بله. در اون آیه شریفه سوره جن میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. غیب خدا را هیچ کس دریافت نمیکنه مگر اون که پیغمبری که خدا خودش بخواد و خودش بپسنده، به اون غیب رو تعلیم میده. دیگه غیر نبی به کسی تعلیم نمیده. لذا هر وقت امیر المؤمنین هم مطلبی میفرمود که مثلا خبر از غیب بود، خبر از آینده بود، بله، کسی عرض کرد که مگه شما غیبم میدونی؟ حضرت فرمود نه، من غیب نمیدونم، بله، از دیگریه، یعنی دیگری میفرمود انما هو تعلم من ذی غیب، نه من غیب نمیدونم، تعلم از ذی غیب. خب ذی غیب پیغمبر بود، پیغمبر هم تعلمش از خدا بود، والا اگر کسی از خدا تعلیم نگیره از غیب چیزی نمیدونه، از غیب خبری نداره. بنابراین مقالید جمع مقلاد میشه معنی کلیدها باشه. البته معنای دیگری هم گفتند، ایشون میگن یعنی راغب در مفردات میگه لهو مقالید و سماوات و الارض ای ما یحیط بها، هر چیزی که محیط باشه به سماوات و ارض این لهو لله برای خداست. و قیل خزانتها، بعضی هم گفتن مقالید و سماوات و الارض یعنی خزانه سماوات و ارض. و قیل مفاتحها، بعضی هم گفتن مقالید یعنی مفاتح کلیدها. بله. بعد ایشون همه رو جمع و جور میکنن، میگن حالا چه بگیم مایوهیتو بها، چه بگیم خزانتها، چه بگیم مفاتحها. میگن و کلها اشارتون الى قدرته علیها و حفظه لها، همه این معانی به یک چیزی اشاره دارد و اون قدرت خداست بر آسمانها و زمین و حفظ اونها. حالا مقالید به هر معنایی بگید، جامع اون معانی اینه، قدرت خدا و حافظ بودن خدای متعال. اینا بحثای عرض کنم حضورتون که لغویست راجع به تقلید. حالا ببینیم معنای اصطلاحی تقلید چیه. جناب شیخ انصاری در رساله 4 معنی براش ذکر کرد. اول العمل به قول الغیر، عمل به قول غیر، معنای عام میگه العمل به قول الغیر. دوم قبول قول الغیر، پذیرفتن، که اعم از عمل، از اون معنای اولی اعم قبول قول الغیر. ممکنه این قول غیر کاری به عملم نداشته باشه، مثلا مسئله اعتقادی باشه، یا قول غیر رو قبول میکنه ولی عمل نمیکنه مثلا. بله. معنای سوم الاخذ به قول غیر. بله، قول غیر رو اخذ بکنه، حالا عمل بکنه یا عمل نکنه. چهارم مطابعت و قول الغیر، تبعیت. بله، که اطاعت میکنه، تابع میشه نسبت به غیر. خب این معانی بعضی جهات با هم دیگه تداخل دارند.
اصلا به نظر میرسم اون اول چهارمیه دیگه، اخذ و پذیرفتن، همون یا عمل یا تبعیت،
هم چهارمی یا
اولی عمل و تبعیت،
العمل به قول الله. بله. خب حالا این 4 معنی این بزرگوار ذکر کرده، عمل گفته، اخذ گفته، التزام هم گفته. بله، حالا کدومشه؟ تقلید عمل، تقلید اخذ، تقلید التزام، کدامش؟ خب حالا مرحوم آخوند در کفایه ایشون میفرمایند که هو اخذ و قول الغیر و رأیهی للعمل بهی فالفرعیات، اخذ قول غیر و رأی غیر، اخذ للعمل بهی برای که عمل بکنه، اونم فالفرعیات، نه در اصول دین، در فروع دین. اول التزام بهی فالاعتقادیات، اینم میشه در اعتقادیات هم اگر کسی ما ملتزم بشه به قول غیر تعبدن بلا مطالبت دلیل علی رأی، دیگه فرق نمیکنه چه در فرعیات و چه در اعتقادیات، اگر کسی تعبد کنه به قول دیگری و از او دلیل نخواد میشه تقلید، حالا چه در اصول دین باشه و چه در فروع دین باشه، بله فرقی نمیکنه. این فرمایش مرحوم آخوند. بعد میفرماید ولا وجه لتفسیرهی به نفس العمل، اما اگر ما تقلید رو به خود عمل، عمل به قول غیر، صرف عمل به قول غیر، نه باید اخذ قول غیر و رأیش باشه للعمل، نه اینکه خود عمل، نه این اشاره به تعریف صاحب معالم هست که بله عمل به قول غیر، این فرمایش صاحب معالم هست. بله ضرورت سبقه علی، بله چرا ما به خود عمل نباید تعریف کنیم یا تفسیر کنیم؟ یعنی ضرورت سبقه علی، برای اینکه عرض کنم که این اخذ قول غیر مقدم بر عمل، اول اخذ بکنه بعد عمل بکنه، ولا کان بلا تقلید، اما اگر اخذ به قول غیر نکنه همینجوری عمل بکنه، این تقلید نیست. ففهمش هم جای تأمل نسبت به این مطلبی که گفته شد. خب پس این تا اینجا شد 5 تا تعریف. و اما جناب صاحب عروه، ایشون هم در عرض کنم حضورتون که مسئله پنجم از مسائل اجتهاد و تقلید اونجا، ببخشید مسئله هشتم، می‌فرماید التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین، تقلید التزام به عمل به قول یک مجتهد معین، و ان لم يعمل بعده، همین اندازه التزام پیدا بکنه، گرچه هنوز هم عمل نکرده ولی هر وقت لازم شد بر طبقش عمل میکنه، ملتزم شده به این که به قول ایشون و به فتوای ایشون عمل بکنه، هنوز هم عمل نکرده ولی اگر یه روزی لازم شد بر طبقش عمل میکنه، چون خیلی از اعمال هست که احتیاج به تقلید نداره، مثلا حمد و سوره در نماز، رکوع و سجود در نماز، یا مثلا عدد رکعات نماز واجب، اینا که تقلیدی نیست، اینا از بدیهیاته. بله عرض کنم یا مثلا وجوب روزه ماه رمضان، اینا از بدیهیاته. اون مسائلی که از بدیهیات نیست و احیانا در مورد اونها اختلاف پیدا میشه، اونها رو باید تقلید بکنه. خب التزام پیدا میکنه، اگر یه روزی لازم شد براش پیش آمد، اون وقت عرض کنم که تقلید میکنه. مثلا عرض کنید تسبیحات اربعه دیگه ستاش که هیچ جای گفتگو نداره، بله حالا یا واجب تخییریه یا واجب تعیینیه، یا عرض کنم حضورتون که اصلا واجب نیست. خب حالا کسی میخواد هر سه تسبیح رو به جا بیاره دیگه این مشکلی نداره، ولی اگر یه روزی خواست مثلا یه تسبیح بگه، اون وقت باید طبق اون التزامی که داشته عمل کنه. آیا اون مجتهد اجازه میده که یک تسبیح بگوید یا نه؟ خدا رحمت کنه استادمون در شیراز، بله مال سال 30، 31، 32 مال اون سال هست، بله ایشون درس گفت، ما دیدیم روایت تسبیح اربعه، یکی دیدیم روایتش معتبره، طبق همین ما فتوا دادیم. بله، ایشون صاحب رساله بود در شیراز، مقلدینی هم داشت البته. بله. خب پس همیشه لازم نیست انسان وابسته به تقلید باشه. اون جاهایی که اختلافی هست، اون جاها، خب حالا اگه میخواد عمل به احتیاط بکنه، اهلیت هم داره، میتونه عمل به احتیاط بکنه. چون هر کسی که نمیتونه عمل به احتیاط بکنه، کسی که میخواد عمل به احتیاط بکنه باید خودش یه نیمچه فقیهی باشه، حال اقوال بدونه، آراء رو بدونه، مثلا اقلا شرح لمعه رو خوب خونده باشه، یک مقداری به آراء و به فتاوا اشراف داشته باشه، اون وقت میتونه عمل به احتیاط بکنه و تقلید نکنه. و الا اگر اشراف نداره به اقوال و به آراء و به اهوت اقوال، یک عوام محضه، این که نمیتونه عمل به احتیاط بکنه، بنابراین باید تقلید بکنه. در هر صورت عرض کنم حضورتون که جناب سید میفرماد الالتزام بالعمل قول مجتهد معین و الام یعمل بعدو، ولو هنوز عمل نکرده باشه، بل ولو لم یأخد فتوا، حتی فتواش هم نمیدونه، اخذ به فتوا هم نکرده، بازم تقلید همون التزام کفایت میکنه. فاذا اخذ رسالته، رساله رو بگیره، ملتزم بالعمل بما فیها، ملتزم بشه که طبق این رساله عمل بکنه، کفا فی تحقق تقلید، این کفایت میکنه، اینشون مقلده. بله. ثم قال، و در ادامه میفرماید یکفی فی تحقق تقلید اخذ الرساله والالتزام بالعمل بما فیها و ان لم یعلم ما فیها ولم یعمل. رساله رو داره، نمیدونه چی توش نوشته، ولی ملتزم شده که طبق این عمل بکنه. هر جا گیر کرد که فتوا لازم بود، اون وقت رساله رو باز میکنه، نگاه میکنه و بر طبقش عمل میکنه. و لم یعلم ما فیها ولم یعمل، عملم نکرده. این هم میشه مسئله 62 از مسائل اجتهاد و تقلید. اون اولی که خوندیم مسئله 8 بود، این مسئله 62 هست. در حقیقت این مسئله 62 تفسیر همون مسئله 8، یعنی چیز تازه ای، پیام تازه ای برای این مسئله نیست. بله، پس تا اینجا 6 نظریه درباره تعریف تقلید عرض کردیم. اگر بخواهید یک نظر 7 هم هست و اون میگه استناد. استناد به قول مجتهد یا به فتوای مجتهد در مقام عمل. به نظر میرسه نظر مرحوم سید در عروه نظر خوبیه دیگه، مردم رو به تکلف بیاندازیم، به زحمت بیاندازیم، نه همه اندازه که ملتزم بشه که اگر یه روزی لازم شد یا خودش رساله رو نگاه کنه یا به کسی که اهل رساله هست به او مراجعه کنه، از او سوال بکنه. خب عوام که چه بسا اصلا سوادم ندارن، بنابراین باید از کسی که فتوا رو میدونه سوال بکنه. یه آقایی بود در قوم، اسمشم یادم نیست، قدیما مسئله میگفت پیش از منبر. بله، مسئله میگفت و این فتاوا رو میگفت یکی یکی، فتوایشون اینه، فتوایشون اینه، فتوایشون اینه. بله، پیش از منبر مرحوم حاجی انصاری ایشون میرفت همون پله اول مینشست، مسئله میگفت و فتاوا رو هم یکی یکی نقل میکرد، اشراف داشت به فتاوای مجتهدین. خود اینم یه هنر هست واقعا که گذشتگان این چنین بودن، ولی حالا چطور؟ بله انشاءالله که حالا هم باشن افراد. خب این اقوالی است که راجع به تقلید بود عرض کردیم و به نظر میرسه که فتوای مرحوم سید یا تعریف مرحوم سید خوبه، میشه همه رو بگیم در همین بیانی که ایشون دارن جمع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین.